به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض بکنم خدمت یکایک شما عزیزانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوقات خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. از شبکه جهانی ولایت با تقدیم برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. انشالله که تا پایان این برنامه هم نگاه گرم و صمیمی شما عزیزان همراه ما باشه. موضوع مهارت‌های تربیت فرزندان موفق رو بحث می‌کردیم و رسیدیم به مهارت‌های والدین. در برنامه گذشته 4 مهارت از مهارت‌های والدین برای تربیت فرزندان موفق رو مرور کردیم که عبارت بودند از اینکه به کار و فعالیت فرزندان دقت می‌کنن نه به شخص و هوش آنها، به این معنا که نمیگن فرزند ما باهوشه و این کار رو انجام میده یا به صورت کلی یک امتیاز به فرزندشون نمیدن. موضوع بعدی این بود که هرگز فرزندشون رو به صورت کلی با دیگران مقایسه نمی کنن. و مهارت بعدی در رابطه با این بود که تلویزیون رو به عنوان یک وسیله با 2 ویژگی خوب و بد، مثل یک شمشیر 2 لبه که هم یک لبه برنده در راستای خوب داره و یک لبه برنده در راستای بد، و در نهایت اینکه از کلمات پیچیده نباید ترس داشته باشن، به این معنا که باید از این کلماتی که برای سن بزرگسالان هست استفاده بکنن تا فرزندانشون رشد بیشتری رو داشته باشن، و به عبارت دیگه به این معنا که با زبان کودکانه با کودکان خودشون با فرزندان خودشون صحبت نمی کنن. استاد کرمی بزرگوار در استودیو هستن، این بحث رو با ایشون ادامه خواهیم داد. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت
شما. سلام علیکم تولا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. هر کجا هستن ان شاء الله خداوند به سلامتیشون بداره.
ان شاء الله. استاد در رابطه با مهارت های والدین صحبت می‌کردیم. برنامه گذشته 6 مهارت هم عنوان شد. در خدمتتون هستیم با ادامه.
خواهش می‌کنم. 7 مهارتی که میتونه یا عامل حداقل مهارتی هستش میتونه موفقیت رو ایجاد بکنه اینه که هر توفیقی که از انسان موفق سر میزنه حتما پشتش مجموعه ای از دانش یا تعدادی از دانش ها وجود داره. مثلا فرض فرمایید یه شخصی که پزشکه، بعض دیگر پزشک های هم نوع خودش جلوتره، موفقتره، خدمات بیشتری میتونه به مردم نشون بده که در حقیقت بهتر در سالم کردن، در برطرف کردن بیماری موفق هست. او قطعا دانشش تو اون زمینه بیشتر از دیگریه، توانمندیش بیشتر میکنه. یا فرض فرمایید کسی که مثلا در بعد مکانیک ماشینه، از دیگران خیلی سریعتر تشخیص مشکل ماشین میده و بهتر هم سریعتر هم حلش میکنه، یعنی اون دانش او ولو برگرفته از تجربه باشه بیشتر از دیگران هستش. چون ممکن است این دانش گاهی برگرفته از تجربه هایی باشد که از علم شفایی دیگران گرفته، سینه به سینه و منتقل شده به ایشون، از استاش، از رفیقی که استا این کار بوده دیده، بالاخره تجربه کرده. یه وقت هست نه، از استایی که علاوه بر شفاهی بودنش مکتوب گرفته، یعنی کتابهای خونده در اون زمینه، تحصیلاتی در اون زمینه داشته، بالاخره دانشه. یا فرض فرمید که یک مادر و یک پدر حالا بهتر از اقوامشون میتونن فرزندانشون رو حمایت کنن، کنترل کنن، راهنمایی کنن، جهت بدن، به طوری که نه درگیر لفظی با هم پیدا کنند و نه خدای ناکرده از هم جدا بشند، و فرزندان به طوری که با دوستانشون بهتر از با والدین همراهی بکنند، بلکه بالعکس دوستان رو در عرض در حقیقت مطالب والدینشون میدونن. خب این یعنی این والدین دانشی دارن برای نحوه ارتباط با فرزندشون، برای نحوه کنترل و مدیریت عواطف فرزندشون، برای نحوه تأثیرگذاری بر انتخاب دوست فرزندشون، برای نحوه ایجاد انگیزه و علاقه فرزندشون به درس و کارش، و مجموعه کارهای دیگر همینطور. پس بنابراین این شخص موفق برای این که در یک کاری موفق شده و توفیقی پیدا کرده، پشتش حتما یه مجموعه از اطلاعات دانشه. جهل بالعکس، جهل مجموعه ای از بیچارگی ها، مجموعه از خرابکاری ها، مجموعه ای هست ندانم کاری ها، مجموعه از شکست ها را در پی داره. خب اگر این طوریه، لذا توصیه می کنند طبق تجربه ای که شده در بین انسان ها و مطالعاتی که برای انسان های موفق در زندگیشون به دست آوردند، که اگر یک پزشک موفق بوده، اگر یک مهندس موفق بوده، اگر یک مکانیک موفق بوده، اگر آشپز یا سرآشپز موفقی بوده، غذاهای تابی رو و تکی رو در اون شهر به مردم میداده، اگر یک معلم موفقی بوده و خلاصه اگر پدر و مادر موفقی بودن، حتما اینها کتاب به عنوان یکی از وسیله های مهم در زندگیشون حضور داشته.
درست.
لذا میگن که والدین اگر میخوان هم خود موفق باشن هم فرزنداشون توفیقاتی به دست بیارن، مجموعه کتابهایی که در چند موضوع نیاز هست حتما مطالعه بکنن. یکی از کتابهایی که نیاز هست حتما باید مطالعه بکنن در ارتباط با نحوه تأثیرگذاری بر فرزنداشون هست. این خودش یه مجموعه کتاب هاست، لازمش اون نوع کتاب هاست، نه کتاب های دیگر. دیگر این که مجموعه کتاب هایی که از بُعد اعتقادی و اخلاقی میتونه فرزند رو جهت دار بکنه، باید در اون قسمت کار بکنن. سوم این که در نحوه تشویق به تحصیل و یا رفع مشکلات تحصیلی باید کتاب های تو این زمینه بخونن. لذا اینا مجموعه کتاب هایی هستش که پایه است برای دیگر کارهایی که میخوان با فرزندشون داشته باشن. اون موقعی فرزندان افرادی میشن از نظر اعتقادی و اخلاقی، افراط و تفریط نمی کنن، رها نمیشن، از نظر دانش کاری پایه های دانش کاریشون موفقه، تو بُعد تحصیل، تو بُعد ارتباطات، تو بُعد روابط اجتماعی با توجه به این سه نکته ای که عرض کردیم موفقیت هایی رو حتما خواهند داشت. نهایتاً این عامل والدینی میتونن انجام بدن که خودشون اهل مطالعه باشن. ممکن نیست، حالا توجیه میکنه کسی بکنه بگه این حرفا چیه، من پدرم مادرم هیچ گونه مطالعه نداشتند و الحمدلله ما را خوب پرورش دادن. بنده خدایی بود میگفت که خب خودش میگفت من که هیچ اطلاعاتی نداشتم ولی فرزندانم چه اشکالی دارن مگه؟ بنده خدا بهش گفت که خب حالا بگم اشکال پدر فرزندتون چیه؟ گفت چیه؟ گفت که مثلا اون آقا پسرتون میگم اسمش فلانه، ایشون بنده خدا توی تحصیلاتش معمولا گیر داره. گفت خب بالاخره باید دو تا این موقعی که بحث تجدیدی بود، یکی دوتاش تجدیدی بالاخره قبول میشه. گفت آخه نشد، این موفقیت نیست. این تعریف شما از موفقیت اشتباه است. گویی چون تعریفمون از موفقیت اشتباه هست
فکر می‌کنی موفق.
موفقی بله. یا مثلا شما ببینید فرزندت ازدواج کرده ولی تو مسائل زندگی شخصیش ناموفقه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. اما ممکنه شما اینو موفق بدونید. مثلا کتککاری کردن زن و شوهر، شما میگید که لازمه زندگیه، اما همه اینو قبول ندارم. از دیدگاه شما لازم است. ایشون گفت خب بالاخره که از قدیم گفتن که اینا شیرینی زندگیه. خب این تفسیر شماست، اطلاعات شماست، این اطلاعات درستی نیست. شما بر حسب این نوع اطلاعات دارید تأیید میکنید این شیوه زندگی رو که کتککاری هم باشه، که این اصلا درست نیست.
بله.
نه دینمون میگه نه چیزایی دیگه. خلاصه باید ببینیم بله یه کسی به خاطر نوع اطلاعاتی که خودش داره تفسیر بکنه یک لفظی رو، یک لغتی رو یا یک اصطلاحی رو، اون موقع حق به خودش بده. ما به اون مطالب کار نداریم. ما اون چرا که قرآن و اطرت بیان میکنه به عنوان اولین و آخرین محکی که بایستی که محک بزنیم چیزای دیگر رو، و بعد در کنار اون مجموعه اون چی که اسلام بهمون اجازه داده، مجموعه مطالعاتی است که در اثر تحقیق محققان به وجود میاد، کارهای میدانی میشه، نهایتا نتیجه میگیرن و نتیجه درست هم باشه. پس بنابراین خود آگاهی داشتن بسیار بسیار مؤثره. این آگاهی هم یکی از راه‌های بسیار مورد اعتمادش از کتاب‌های مورد اعتماد هستش. و دومیش از مشورت گرفتن با افرادی هستش که اون دانش رو دارن. لذا افرادی که اون دانش رو درست دارن و از اونها استفاده می‌کنیم به عنوان راهنمایی، به عنوان مشاوره، هر چی اسمش می‌گذاریم، چون گاهی راهنمایی گاهی مشاوره است، با هم تفاوت دارن. از اونها این دانش رو کسب می‌کنیم. سومین راهی که این دانش رو کسب می‌کنیم از همراه شدن، دوست شدن با افرادی که این دانش رو دارن، که این هم به صورت گفتگوهای خیلی عادی ولی هدفمند کار پیش میاد و ما تأثیری میپذیریم و بعد ازش بهره میگیریم و یه تأثیر گذاریم. اینا راههایی هستش که راحت میشه ازش استفاده کرد. و البته وقتی که بحث مشورت میگیریم ممکن هستش این رو به صورت یک سخنرانی از یک اندیشمند بگیریم. مثلا فلان شخص متخصص در یک کار رفتار درمانی هستش، ما خودش رو ندیدیم ولی سیدیش دستمون افتاده. مثال میزنم مثلا فرض کنیم که این بچه‌ای که اوتیسم گرفته آوردن برای مشورت که آیا به پزشک برای درمانش مراجعه بکنیم یا نه با بحث مثلا روانشناسی میشه کنترلش کرد، کاریش کرد. یا این بچه‌ای که بیش فعال هستش باید ببریم پزشک یا نه از طریق روانشناسی میشه درمانش کرد. و اصلا میخوام اینه بگیم که مادری که این بچه ازش متولد شده از راه مشورت و راهنمایی میشه پیشگیری کرد برای بچه‌های دیگه یا نه. خب یه شخصی اومده یک سخنرانی میکنه، بیان میکنه، خواهر بزرگوار، یکی از عامل‌های مهم این بیماری‌ها در حقیقت که این بچه آورده استفاده از قرص‌هایی هستش که حالت آرامبخش و مسکنی رو دارن و چیزی حدود 8000 نفر رو، یعنی 8000 مادر رو در اروپا روش کار کردن. اخیراً مجله‌ای که معتبر هستش این رو هم منتشر کرده این پژوهش رو، خب دیدن که از هر 1000 مادری که فرزندان این چینی به دنیا آوردن 96% متاسفانه از این داروها استفاده کردن در 3 ماهه اول. خب یه راهنمایی میکنه، میگه این کارو، این دانشه، این کارو نکنید، استفاده نکنید. یا این که نه، از رژ لبی استفاده کردن که سربش بالاست. خب مادر بالاخره این استفاده کرده و احیانا زبان بهش میخوره یا به هر دلیلی در با آب جذب بدن میشه، ولی با آب بزاق دهن همراهی میکنه، جذب بدن میشه و تأثیر میگذاره بر روی این. خب این کسی که اوتیسمه، یکی دلایل مهمش سرب و بالا بودن بدنشون هستش، دلیلش یکی دلایل بسیار بسیار تاثیرگذار همینه. خود دلایل دیگه داره، اینم یکیشه. خب این دانشه.
اتفاقا مسائل بسیار ریزی هم هست اگر آگاهی داشته باشن. از یک عمر
قطع جمع گرددان گیدریا شود. بله، یه واقعیته. از یک عمر خودشون و فرزندشون در امانن از چی؟ از اثرات این نوع بیماری. و کار خیلی به اصطلاح میگن که بی زحمتی هم میشه، یعنی خیلی نیازی نیست آدم زحمتی هم بکشه برای گرفتن این اطلاعات. خیلی راحت میشه تو ماشینش بشینه یک چیزی رو گوش کنه، میتونه تو بین راه وقتش هم صرف چیزای دیگه هم نکرد، بتالت هم نگذاشته.
بله.
خلاصه اینه که عرض میکنم دانش به هر طریق ممکنش ممکن است انسان به دست بیاره. حالا کتاب، استفاده از وسیله های الکترونیکی، استفاده از همراهی با دوستان، سر کلاس رفتن، فرقی نمی کنه. اون چی که اطلاعات درست از شخصی که نسبت به اون مطالب آگاه و اطلاعاتش درست هست، حالا اسمش بذاریم متخصص تو اون زمینه، اسمش بذاریم آدم مورد اعتماد تو اون زمینه، چون ببینید مهمش اینه که اون شخص هر مطلبی رو بیان نکنه، یعنی دقیقاً پژوهش‌های عمیقی کرده باشه. ممکن هست یک کسی متخصص باشه توی زمینه خدای ناکرده با اولین مقاله خوندن ابراز احساسات بکنه.
بله.
نه، این منظور نیست. هیچ موقع ما اینو نگفتیم و نمیگیم. بس اون سر اینه که شخصی که اعتماد داره که اون دانش، دانش درستی است. حالا راه‌های تشخیص اون اعتماد عرض کردم، یکیش اینه که پژوهش‌های عمقی و فراگیر انجام داده باشه. خب این از ذره هفتمیش.
استاد این که فرمودید ما تشخیص بدیم از چه کسی داریم این دانش رو میگیریم، خودش یکی از آفت هاست، به خاطر اینکه خیلی از ماها متاسفانه مطالعه به اون صورت نداریم.
درسته.
و هر حرفی که به ما گفته میشه رو به خاطر اینکه مطالعه نداریم و آگاهی نداریم به راحتی قبول میکنیم.
درسته.
این رو باید چجوری از بین برد که هر حرفی رو قبول نکنیم، هر گفته‌ای رو بهش اعتماد نکنیم؟
ببینید تمام کسانی که مستند سخن میگن، بهترین راه این استش که این افراد دارن درست پیش میرن و درست بیان میکنن. خب استناد میاره برای صحبتاش، سند میاره، این سندها سندهای حالا درست یا نادرست اونم بله قبول داریم. خب بیان این که سندهای درست کدوم ها هستن، چطوری هستن، اونی که مربوط به اسلامه، خب آیه و روایت را خیلی راحت مطرح میکنه، این فرمایش پیامبر عظیم الشأن اسلام صلوات الله سلام علیه هستش، این فرمایش حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هستش، کتاب چی، صفحه چی، مثلا حدیث چی، یا این آیه کلام خداست در سوره چی، آیه چی، اون خیلی راحت سندش مشخصه. اونی که در ارتباط با مطالب غیر قرآن و اطرت هستش بر اثر تجربه ها یا مطالعات میدانی و امثال هم انسان هستش، اون بایستی که خوب حالا بیاد ذکر بکنه، مثلا میاد بیان میکنه، میگه در کانادا یک محققی آمده به اسم چارلی و ایشون چیزی حدود 300 مدرسه متفاوت رو مورد مطالعه قرار داده و مجموعه مطالعات ایشون در مجله‌ای که تعلق به دانشگاه شیکاگو داره رفته چاپ کرده و مجدد مجموعه از بازخوردهای این کار رو داده به یک دانشگاهی که در به اصطلاح اسم الان شهرش یادم رفت که معروف هست که بوستون، در دانشگاه مرکزی بوستون در اونجا هم بردن چاپ کردن، یعنی نیمده بده به کانادا بگن آه ایشون با فرض فرمایید مطالب همینطوری چاپ شده، نه، آورده در یک جاهایی که کارشون اینه، چون بوستون این دانشگاه دانشگاهی هستش که در حقیقت از اولین دوره های کار مشاوره او کار کرده، یعنی حتی تسته هایی که بعدها در جاهای دیگه مشهور شد از اونجا شروع شده طراحیش، کار قدمت کاری داره. خب وقتی داره میاد میگه این اطلاعات مال اونهاست، مال من نیست، من نقل کنندش هستم، جایگاهی این چنینی که در ارائه مطالب خصاصت دارم، به این سادگی مطلب بیرون نمیدن، اینقدر روش کار میکنه که اطمینان پیدا بکنه. خب میگیم این شخص چون یکم تو جاهایی داره به اصطلاح مطلبش رو مستند میکنه و بعد بیان میکنه، قابل اعتماد حرفش. همینطوری از هر مجله نمیگه، همینطوری از یه خبر فرض فرمایید ببینید، چون از گرفتن مطالب چی امروزه از فضای مجازی میشه خیلی خوند.
بله.
اما واقعا خیلیش هم غلطه. بله. خیلیش هم اشتباهه، خیلیش هم شاید بگیم انحراف کننده است،
اصلا بعضیش با قصد و غرض
حتماً
کار رو انجام میده،
حتماً یکم چو کاری رو انجام میده، خب به اونا اصلا اعتنایی نمی کنیم. چون میگیم ما بنا هست زندگی کنیم و بنا هست فرزندمون زندگی به سلامتی داشته باشه. جلسه قبل عرض کردیم وظیفه ماست که فرزندمون در زندگی سالم بودن کمک بکنیم. پس اینم یه نکته بود. اما هشتمین مهارت و اثرگذار در عملیات بحث بیدار نگه داشتن ذهنه. اگر والدین بتونن ذهن خودشون رو بیدار نگه بدارن، بعد میتونن ذهن فرزندانشون رو بیدار نگه دارن.
به چه معنا بیدار نگه داشتن؟
حالا مثال براش بزنم بعد عرض کنم. اگه پدر و مادر بیدار نیستن، خوابن، چجوری میخوان بچهشون رو از خواب بیدار کنن؟ خودشون که هنوز خوابن. میشه گفت که ای پدر ای مادر خوابن ولی بچهشون رو بیدار کردند، هنوز از خواب بیدار نشدن تا بیدار کنن. ممکنه که یکی بیاد مغلطه بکنه، بگه که خب اینا خواب بودن، بیدار شدن، بچه را بیدار کردن، دوباره خوابیدن. ما میگیم نه، اینا یک سر خوابن، اصلا بیدار نشدن. سوال ما اینجاست، مثلا فرض فرمایید از یک شب 12 شب 11 شب خوابیدن، الانم 5 صبح، تو این محدوده فرزندشون اصلا بیدار نکردن. چرا؟ چون خود خواب بودن. چطوری بیدار کنم؟ ذهن، حالا اینطور میگیم گاهی ذهن خوابه، بیدار نیست. وقتی ذهنشون بیدار نیست نمیتونن ذهن بچهشون رو بیدار کنن. برای اینکه بگیم بیدار نگه داشتن ذهن یعنی چی، اینطوری عرض کنم. ارتباط بین بدن و مغز به طور کامل یک فرایندی داره که این فرایند اگر مشخص بشه تعریف درستی در میاد از بیدار نگه داشتن ذهن. تحقیقات نشون داده که حتی انسان در دوره کودکی یک قابلیت هایی در یادگیری داره، یک به اصطلاح توانمندی هایی در یادگیری داره که حتما ارتباط نزدیک با شادابی فیزیکی داره. یعنی هرچه جسم این کودک شادابتر، سرحالتر، جمع جورتر، سبکتر باشه، به همون مقدار اون در حقیقت یعنی ذهنش هم شادابتر، سبکتر، فعالتر میشه. یعنی بین این که این قسمت کار کرده یا نکرده اینه. اتفاقا حالا اون مثالی که یه دفعه به ذهنم رسید از کانادا، یک شخصی 33 تا مدرسه در، اگر تلفظم درست باشه، انتاروی کانادا، در اونجا یک برنامه رو به اصطلاح موسوم به برنامه لوینگ داره دنبال میکنه، حالا دنبال داره این مشهور شده به لوینگ، با هدف افزایش فعالیت بدنی دانش آموزان که خود را در حدود 20 دقیقه وادار به فعالیت بدنی بکنن، حدود 20 دقیقه در روز، و این موجب بشه که این فعالیت بدنی بهبود جذب تغذیه داشته باشن. چرا؟ برای این که میخوان ببینن با فعالیت بدنی که بهبود پیدا کرده میتونه در بهبود جذب تغذیه موثر باشه یا نه. یه گام اول. بعد از مدتی که این کار رو میکنن میبینن درسته، بچه ها راحت تر غذاشون رو میخورن، راحت تر هضمش میکنن، کمتر بیمار میشن و کمتر دچار مشکلاتی دیگه میشن. خیلی خوب. در این قسمت حالا میخوان ببینن رابطه فعالیت بدنی با بهبود تغذیه که هست چه مقدار روی درس ریاضیشون مؤثره. خب این آمدن 2 سال نمرات کلی درس های مختلف از جمله ریاضی رو بررسی کردن در این 33 مدرسه. ملاحظه بفرمایید، این یکی از پژوهش ها، همین رو در فرانسه هم به همین شکل مشابهش انجام شده، در هلند مشابهش انجام شده، در پاکستان مشابهش انجام شده، در اوکراین مشابهش انجام شده، در مصر تقریبا حدود 38 سال قبل مشابهش انجام شده. یعنی خواهم جاهای مختلف این کار انجام شده. و جالبه ثمره های اینها با هم در ارتباط بوده، هش و نش داشتن، تج و تحلیل میکردن، همدیگر رو یعنی اطلاعات همدیگر رو میگرفتن که ببینن که اونی که اون تو کشورش کار کرده با اینکه ایشون توی کشور کار کرده چقدر ارتباط داره. خب اومدن این نمرات درس ریاضی رو تو این دو سال اندازه گیری کردن برای این دانش آموزا ببینن رشدشون چقدره. جالبه، حداقل رشد 50% بوده.
جالبه.
یعنی چی حداقل؟ یعنی در بعضی ها 100%، در بعضی ها 97%، 98%، 90%، 80%، 85% تا بوده. دیگه تو بحث 50% پایین تر نداشتن. پس ما اینو بگیم 50% رشد معنیش اینه که بالاخره رشده.
بله.
تا اونی که هیچ رشدی نداشته بگه مثل سابق میخونه. نتیجه گرفته شده در این مجموعه از پژوهش‌های چند تا کشور، از کلیم اولیش هم از اونجا شروع شد، از کانادا شروع شد، که رابطه بین فعالیت‌های بدنی و بهبود تغذیه تأثیرگذاری بر کسب دانش وجود داره. منتها این تا زمانی که ذهن فعال نشه این اتفاق نمیفته. چرا ریاضی رو انتخاب کردن؟ چرا که تو بحث ریاضی میشه بیشتر محک داد که ذهن بیدار هست یا نه، خلاقیت خودشون انجام میده یا نه. پس کم کم داره روشن میشه بیدار نگه داشتن ذهن یعنی چی. یعنی این که این مغز در سایه فعالیت های بدنی یعنی فعالیت فیزیکی و جذب تغذیه درست دائم در حال جذب اطلاعات جدید باشه به شکل‌های مختلف. دائم در حالت جذب اطلاعات درست باشه شکل‌های مختلف. شما ملاحظه بفرمایید این بیداره الان، کسی که خوابه یا خودش به خواب زده
درسته
نمیتونه مطلب به خوردش بده، خصوصا کسی که خوابه دیگه، حالا نمیشنود نمیبیند
درسته،
اما کسی که بیداره حداقل میبینه، اگه نخواد بشنوه حداقل میبینه، اگه چشماش بسته گوشاشو میشنوه، مگر رو گوشو چشماش ببنده که اون میگیم دیگه اصلا از دور خارجه.
درسته.
پس بنابراین این کنار همه.
استاد خیلی جالبه که دو تا رکنی رو بهش اشاره کردید که متاسفانه خیلی مشکل داریم توش، هم در فعالیت بدنی هم در جذب تغذیه مناسب.
بله بله.
که این باعث میشه که ذهنمون بیدار نباشه.
حالا اشاره خوبی فرمودید، چراییش هم بگیم. چرا این اطلاعات تو این دو تا زمینه ضعف داریم؟ چون اون بحث قبلیمون مهارت هفتمی درست انجام نمیدیم،
دانش درستی نداریم،
دانش درستی نداریم. لذا قرآن کریم میفرماید تمام موفقیت های انسان در سایه داناییه.
بله.
تمام مشکلات انسان به هر اندازه که باشه در سایه جهل هستش. خب در ادبیات خودمون چه قشنگ گفته، توانا بود هر که دانا بود. یا اون شعرش چیه که درخت نیلوفری رو به زیر میاره اگه کسی دانش داشته باشه. من خیلی تو ادبیات
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری.
احسن. ببینید چقدر مؤثره. و اینا ادبامون همینطوری نیوردن تبدیل به یک قطعه یا تدریه غزل بکنن. داریم غزلهای مختلف هم داریم تو این زمینه ها. پس یه واقعیته اینا کنار هم داره اتفاق میفته. و چگونه، چه شکلی؟ مثلا الان میگه خب بچه ها میخوان امتحان بدن، اصلا براش حساس نشده بپرسه که چرا بچه ها مشکل دارن. جالبه، اصلا حساس نشده که بپرسه چرا بچه من در فامیلی، روابط فامیلی خجالت میکشه که سلام بکنه.
درست. استاد اصلا یه مثال خیلی ساده ای که چند وقت پیش با یکی از همکارا، هم شما تشریف داشتید هم بنده، فرمودید که یکی از دوستان گفتم من دوست دارم لبنیات و ماست بخورم صبح، و شما خیلی سریع گفتید توی ریاضی مشکل نداشتید و ایشون تایید کرد.
بله،
صحبت
بله،
شما
بله، بله.
یعنی دانستن همین یه موضوع خیلی ریز چقدر میتونه
بله.
کمک بکنه به پیشرفت یک نفر. و شاید اگر کسی بره به سمت رشته ریاضی یا بره به سمت رشته انسانی چقدر میتونه آینده های متفاوتی رو رقم بزنه.
قطعا این همون دانشه، ولی اینکه جزئیه راجع به بله. یک نوع مطلب بود. خب درست میفرمایید، من یادم امروز خودشم تایید فرمودم.
بله بله.
خب ببینید این نکته‌های زیادی هست که زحمت‌های زیادی روش کشیدن، خیلی کار شده. بوعلی سینا یه نکته‌ای داره خیلی جالبه، میگه که توانمندترین آدم‌ها داناترین آدمان، داناترین آدم‌ها پرپرسش‌ترین آدم‌هاست. پرپرسش‌ترین آدم‌ها، جالبش اینجاست، پرپرسش‌ترین آدم‌ها عاقل‌ترین آدم‌هاست. یعنی همینطوری میاره.
بله.
میگه اینها به این سادگی نمیخوان پای در جایی بگذارن که اطمینان ندارن، تو چاه یا چاله یا راهه، بررسی میکنه. خب شما بزرگوار وقتی راه میری هر جای قدمت نمیذاری، چجوری میخوای زندگی به این مهمی رو هر جایی ببریش؟
بله.
بایستی که یک فضای روشنی براش تعریف کنی یا نه؟ بایستی که فضای امنی براش تعریف کنی یا نه؟
یک چارچوبی رو تعیین بکنی.
اون چارچوب هم فضای امن روشنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، متشکرم. کانون مهر همچنان ادامه داره، یه بخش رو ببینیم برمیگردیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وطاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذاب المعنى كما فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با برنامه خودتون تعامل داشته باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به دست ما برسونید. تلفن داریم از زرند کرمان، جناب آقای زمانی پشت خط هستن، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. آقای زمانی سلام.
سلام، خسته نباشید.
وقت شما بخیر، بفرمایید.
خدمت مسافران سلام عرض می‌کنم.
سلام.
خسته نباشید، من خدمت ایشون عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، بفرمایید.
استاد، از بابت اختصار 11 ساله‌ای دارم. خیلی علاقه به حیوانات خانگی داره. به کبوتر، بلچین، هرچی هم بهش میگیم بالاخره اینا الان به دست ما نمیخوره، به قدرش نمیره. الانم به این گفت هرچی استاد کرمی بگه من گوش میکنم. حالا خواستم یه راهنمایی بکنین. بعد حالا اخلاقشون طوری هست که زود ناراحت میشه، یعنی همینجور که اتفاقی برش بیفته دیگه مثل بچه یک سال منم کن گریه کردن. یعنی باید کاراش رو نظم و برنامه دقیق پیش بره، خیلی توی کاراش حساس. حالا تو بچگی هم یه موقع یه مورد تشنج هم داشته، حالا نمیدونم اونم تاثیر داشته میشه نه.
چی داشته؟
تشنج هم داشته، حالا خوب شده ولی
نه اون ارتباطی به این نداره. من یکی دو تا سوال بپرسم. وقتی که معمولا غذا میخوره اون حالت آرامش رو داره یا نه؟ هنوز مثل دورای کودکیش گاهی دوست داره که یه ساندویچ بگیره بره دنبال همون حیوانات رو به چرخ و بخوره یا نه؟ حالت تقریبا اینطوری بگیم سر سفره هم تقریبا آرامش نداشته باشه، همچون حالتی رو داره؟
کلا استاد حالا قبل از این سوال شما جواب بدم، کلا به سوسیس، کالباس، همبرگر، ساندویچ، اصلا کلا غذایی که صنعتی هم به صورت صنعتی به دست میاد یعنی خونگی نیستن خیلی علاقه داره به این چیزا. من نمیدونم، ما زیاد روش نمیگیریم ولی خب
خودش
از این چیزا میخوره ولی خب سر سفره نه، مثل بچه‌ها دیگه نیست، یعنی یکم آرامشش مثل اونا دیگه نیست، یعنی زود اونجا همینجور حساسه، زود ناراحت میشه.
خب تقریبا روشن شد. دوم این که مادر توی دوران ابتدایی خیلی بهش توجه نمی کرده، مثلا می گفته من الان مثلا این غذا نمی خوام، تخم مرغ می خوام، مادر بعد از یه مقداری مقاومت دوباره بهش بده، یه همچه حالت هایی تکرار می شده تو بهانه گیری هاش و حمایت مادر.
الان هم تکرار می شه، الان هم بعضی موقع خیلی دالات این مشکلی داشته باشه، خیلی از این که پس اون نهار پس اون غذا داریم حالا برای چیزی دیگه درست میکنم.
خیلی خوب، مشخص شد، خدمتون عرض میکنم.
خیلی ممنون، تشکرم آقای زمانی، تشکر از ارتباط و برنامه خودت. استاد پاسخ رو میشنم.
بله، عرضم بود رو شما. من اول یک تصویر کلی از این طور بچه ها رو عرض بکنم. این طور بچه ها چند تا ویژگی خیلی قشنگ دارن. بچه های بسیار با محبت هم. یعنی اگر الان یه فامیل یه همسایه بگه بیا کار برام بکن، واقعا بدون هیچ چشداش و دغدغه‌ای این کارو میکنن.
بله،
نسبت به پدر، مادر، برادر، خواهر یه همچه حالتی دارن، فرقی نمیکنه، بسیار با محبت. حالا این کارو خوب، یه جایی ممکنه بهشون ضربه زده رو عرض میکنم کجاست. اول ویژگیاشونو بگم. دوم ویژگیشون اینه که اینها در روابط اجتماعیشون با کسی همراه بشن ولو بلدرچین باشه، یعنی این شخص میخواد انسان باشد یا نه یک پرنده باشد، با اون به اصطلاح موجودی که بخواد رفیق بشه، تا نقطه 100% با اینا هستن. خیلی وفادارن به اون همراهی، خیلی وفادارن، اما دیگه کار نداره، منفیش اینه، کار نداره عاقبتش چی میشه.
درست.
اونه که ضرر داره، که این عاقبتش چی میشه. الان با دوستش اگه دوست بشه، حاضر لقمه خودش به او بده، حاضر مداد خودش به او بده، حاضر کتاب خودش به او بده، ولی اینکه خودش الان بدون مداد و قلم و کاغذ و اینا میره مدرسه ممکنه توبیخ بشه، اینوش دیگه نمیتونه متوجه بشه. یه همچه حالتی هست. الان این حیوانات خونگی رو به داره، مثلا تو خونه باشون کار میکنه، اینقدر بهشون میرسه که نکنه بی غذا بمونن، بی آب بمونن، نمیدونم بازی و امثال هم. یعنی خواهم میگم بازی ایشون تنها سرگرمی نیست، یک همچون تعهدیست که وجودی اونها پیدا میکنه.
بله.
اما غافل از این هستش که الان وقتی که صرف اینها کرده، از وظایف خودش ممکنه باز بمونه، مثل فرض که این تکالیف مدرسهش انجام داده یا نه،
به واسطه اون محبتی که داره از خودش چشم‌پوشی میکنه.
احسن. این هم ویژگی دوم. ویژگی سومی که اینها معمولا دارن، اینها در تغذیه متاسفانه گریزانی از یک محور دارن. یعنی چی؟ یعنی همچون که پدر بزرگوارشون هم اشاره فرمودن، توی غذاهای ساندویچی و خارج از سفره خوردن یه بحثه، اما غذاهایی که جنبه فست‌فودی داره، غذاهایی که جنبه خارج از سفره‌ای معمولا بهش میگن، مثل همین یه ساندویچ سوسیس یا کالباس و امثال هم که حالا جای خودش بحث جای خودش داره، خب دنبال این چیزا رو خیلی راحت‌تر میدونن، خیلی براشونم بهتر هستش. این نه به خاطر این هستش این بهشون لذت میده، این به خاطر ویژگی بعدیشونه، یعنی ویژگی چهارمشون، که اینها کم طاقتن و یک مقداری متاسفانه عجول، کمطاقت و عجول. خب از همینجا شروع کنیم به بحث چرا کمطاقتی و عجولی به وجود اومده. مادر بزرگوار در سایه محبتی که به این فرزند داره، توجه اضافی که میکنه، قبلا گفتیم 72 نوع مشکل ایجاد میکنه، برای بعضی ها 2 تاش، برای بعضی ها 5 تاش، برای بعضی ها 10 تاش، تفاوت میکنه چقدر
درست
اثرش بیشتر بشه. خورا برای ایشون مثلا این اشکالات رو ایجاد کرده. توجه مادر، سوالی که کردم ایشون پاسخ فرمودم. مثلا اگر الان میگه فرمات هنوزم هست در دوره همون کودکی، میگه من این غذا نمیخوام، اون غذا میخوام، مادر ابتدا ممکنه نبگه ولی بعد بالاخره تسلیم میشه. اون نوع محبت خدمت نیست، اون چیز دیگه است، من اسمش نمیارم دیگه، حالا خدمت نیست. اینطور بگم که واقعا اثر منفی برای این بچه داره. نمیخوام از اون کلماتی استفاده کنم که دیگران استفاده کردن، بگن خدمت نیست و فلانه. پس اون این نکته اینطوریه که ایشون مادر متوجه نبوده. شاید همین بحثمون باشه، مادر دانشی که نسبت به تأثیر این قسمت داشته باشه بهش منتقل نشده. نمیدونه عاقبتش چی میشه که بعداً این بچه میاد میره دبیرستان، درس و کم کم میذاره کنار.
در اکثر مواردم همینطوره.
بله.
چون مادر که بد فرزندش رو نمیخواد.
احسن همینه.
تعبیرش اینه که دارن محبت
میکنه. محبت میکنه. ولی غافل از این که این بعدها خود مادر بیشتر از دیگران، بیشتر از خود این بچه نگران میشه، استرس پیدا میکنه.
همون بحث بانوان بیشتر ضرر میکنه.
احسن، بیشتر ضرر میکنن. اینجا اتفاق داره براش میفته. خب پس مادر بزرگوار، اولین جایگاهی که بخوایم کار فرزند رو دنبال کنیم اینجاست. شما با این روش یک میدانی براش ایجاد کردی که ایشون هم عجول بشه هم کم طاقت بشه. لذا اون چی که جای نشستنه، طاقت نداره. لذا اینا اگر مهمونی هم برن بعیده بتونه یک ساعت مثل بقیه بشینه. چند دقیقه میشینه میره جای دیگه، دوباره پا میشه جای دیگه، چند دقیقه میشینه دوباره جای دیگه میره. یه همچه حالتی پیدا میکنن. حتی بزرگ شدن و بزرگ هم بشن همچه حالتی دارن، خیلی نمیتونن یه جا بشینن همراه با دیگران. حوصله‌اش نمیگیره، طاقتش نمیگیره. پس راهکار چیه؟ من هر کدام از مطالبش که تحلیل میکنی راهکارم بگی. پس اولین مطلب اینه، اولین راهکارم این هستش که واقعا در ارتباط با خواسته های ایشون با یک شکلی که ناراحت هم نشه ایشون بهش متوجه بدن که این محبت نیست. اگه ما تأمین کنیم خواستید شما رو الان، به ظاهر خوبه، به ظاهر قشنگه، یا به ظاهر ممکنه لذت بخش باشه برای شما، اما برای زندگیت این خطرات رو داره. خب بعضیش نیازی به توضیح هم نداره، مادر انجام نده چون ایشون توضیح نمیخواد بنده خدا. پس این یک. دومین نکته، چون که از نظر اون حالت بی‌طاقتیش و از اون طرف محبتی که عرض کردیم نسبت به هر کسی که یا هر موجودی که همراهیش بکنه یک الفت خاصی پیدا میکنه و خودش رو متعهد به همراهی باشه، علت اصلیش همینجاست که اومده با این پرندگان، یا بهتر بگیم با این موجوداتی که میشه باشون کار کرد. حالا ایشون داره با فرض فرمه بلدشین و با چیزهای دیگه کار کنه، اما ممکنه کسی دیگه با چیز دیگه بازی کنه. من کلی میگم برای همه مفید باشه انشالله. خب وقتی که با اینا داره کار میکنه، معنا و مفهومش اینه هستش که ایشون در بین رفقاش، در بین دوستاش اون مجموعه ارتباط صحیح رو نمیتونه برقرار کنه. ممکنه ازش سوال کنیم خودش جواب منفی بده، بگه نه خیلی من ارتباطم صحیحه. نه، واقعا چون ارتباط صحیح نمیتونه با اونها برقرار بکنه، همچه حالتی رو داره. خب راش چیه؟ راش اینه که اون اولی که مادر کمتر بهش توجه بکنه اتفاق بیفته. دوم این که ایشون توی اون مجموعه دوستاش، اون دوستی که موفق تر هست، یه چند تاییشون پدر مادر کمک بکنن، رفت و آمدش با اونها را تشویق بکنن. که سوره کهف آیه 28 فرمودن که فرزنداتون با افرادی که اهل تقوا هستن، افرادی که موفق هستن را همراهی بکنی تا تأثیر پذیری بکنه، این اتفاق بیفته. این ریشه قرآنی دیگه، سوره کهف آیه 28. یا حضرت امیر علی علیه السلام در قرر هستش که حدیث 2221 اونجا داره مطرح می فرماد که فرزندانتون رو با افرادی را که از خانواده اصیل هستن آشنا بکنید و همراهیشون رو تأکید بکنید. تأکید حالا شاید برای همون کمک کردن هم باشه دیگه. چرا؟ حضرت فرمودند برای این که عقلشون درست روش بکنه. این خیلی مهمه. پس بنابراین این کار انجام بدن که واقعش این کار از بین بره. و نکته دیگر این که نترسن با این فرزند بزرگوار صحبت کنن. یک بار برای همیشه این حیوانات رو چون وابستگی شدید شده، اگر نشد این کار نیاز نبود بکنید، چون وابستگی طوری شده یک بار برای همیشه اینا رو به یه جایی بسپارن که کسی دیگه که ازشون نگهداری میکنه، نه سرشون میبرند نه رهاشون میکنن، نه نگهداری بکنن که ذهن ایشون و وجدان ایشون هم دچار مشکل نشه. یه به همچی جایی بدن و ایشون به جای نگهداری اینطور موارد به دوستاش برسه، مهمونی بکنه از اونها، به جای اینکه خوراک بده به اینجا پذیرایی بکنه از دوستاش، به جای اینکه سراغ اینها به مهمونی اینا بره به مهمونی دوستاش بره. نکته بعدی این استش که اینطور بچه ها معمولا قدرت نشستن، یعنی اون تمرین نشیمنگاهشون ضعیفه، قدرت نشستنشون ضعیفه، موجب میشه توی درس و مخصوصا درسای فهمیدنی مثل ریاضی یا حتی براشون سخت بشه. درس های حفظ کردنی مطلق مثل شعر و معنی لغات براشون سخت بشه. اینو حل بکنیم براشون. رایش چیه؟ رایش اینه که ایشون روی به اصطلاح تو خونه روی نیم صندلی که صفر باشه، مبلی که صفر باشه، یا اینکه روی به اصطلاح فرش نباشه، مثلا پشتی هایی که سفت باشه، پشتی میندازن یه پشتی هم به عنوان روش بشینه، یه پشتی هم به عنوان پشتی دیگه باشه، اینه که این مقدار سفت هستش، از اینا استفاده بکنه. در این حال ورزشی که این هشت انگلیسی،
بله
این هشت انگلیسی، البته این برای همه من مفیده، این ورزش یک بار دیگه یادم عرض کردم برای همه من مفیده، این هشت انگلیسی روی یک فرش به اندازه مثل یک فرش گوشه هاش میاد میچرخه، این هشت انگلیسی 5 دقیقه اگه بتونه به اصطلاح بچرخه در روز یک بار دو بار، اگه بتونه این کار کنه بسیار مفیده، موجب میشه تمام عضلات پا، باسن و قسمت بالای کمرش و گردنش با هم هماهنگ میشه و یک اتفاق اینچینی براش میفته که مقاومت جسمش هم بالا بره. اتفاقا بحث امروزمون این بود که بدن با غذا و با یادگیری اینا چی میاره؟ بیداری ذهن میارن، کنار هم قرار میگیرن، اینا کنار هم اتفاق میفته. پس این بایستی که انشالله اتفاق بیفته، این هشت رو روش کار کنن. اگه هشت رو نمیتونه جایگزینش، جایگزینش این هست، ممکنه بگه من حوصله‌ام نمیگیره، اشکال نداره، یک نوع بازی، هر نوع بازی که بتونه نشستن و پاشدن توش باشه، نشستن و پاشدن توش باشه، اونو جایگزین بکنه. از اینو بازی هم که فرابون هستش که باز هر کدوم خواستن
ان شاءالله که مشکلشون حل بشه. دوستان چقدر زمان داریم؟ 2-3 دقیقه زمان داریم استاد، در حد 2-3 دقیقه.
بله
بحث ادامه.
من نهمین مطلب رو عرض بکنم، کار کودک در خونه و تقویت حس مسئولیت پذیریش به عنوان یکی دیگر از مهارت ها و عوامل کنار هم قرار بدیم، بهش توجه ویژه باید کرد. که ببینید کودک به عنوان اینکه بچه هست، عرض کردیم نباید بچه نگرش بداریم، نباید خردسال نگرش بداریم. به همین دلیل گفتن که از همون کودکی بیایم، این دقیقا خود والدین اگر این عقیده نداشته باشن برای کودک همچه کاری اتفاق نمیفته. حتما باید والدین به این عقیده برسن که بایستی که به کودک کارهای در حد توانش، ما که نمیدیم هر کاری، در حد توانش، مثلا ایشون که الان ابتداییه میتونه که دیوان جا به جا کنه سر سفره، مثلا میتونه برای پدر بره یک فرض کنیم لیوان آب یا یک استکان چای رو بیاره، برای مادر این کار رو بکنه.
بله.
معنای این نیست که پدر و مادر میخوان از بچه به تعبیری کار علکی بکشن، میخوان اون توانمندی هاش رو تقویت بکنن به تعبیری حس مسئولیت پذیریش رو. و یعنی کاری نداره پدر مادر پاشن یه دیوان آب یا دیوان چای برای خودشون بیارن. بحث اینه که این کار داره اتفاق، یعنی تمرینه، میخوایم حس مسئولیت پذیریش رو تقویت بکنیم. یا اینکه این بچه ها بعضی کارها رو مثل فرض فرمایید جارو زدن رو، بابا امروز که یه واقعیته که دیگه جارو فیزیکیه چیز نیست که، جارو برقیه، خب چه اشکال داره به بچه پنجم دبستان یا اول دبیرستان دوم دبیرستان بگیم این کار رو انجام بده؟ بعد اگر دو سه تا بچه داری نوبتیش بکنیم. این معنی این نیست که از اونا بیگاری داریم میکشیم، به معنی این استش که این تقویت حس مسئولیت پذیری در سایه اینطور مطالب اتفاق میفته و شکل میگیره، اون موقع روز زندگی خودش اثر داره. اگر فرض فرمایید که پدر مادر چه پسر چه دختر تفاوتی نمیکنه، دارن بعضی از غذاهایی که باید درست بشه به اینا میسپارن، میگه من میخوام بشینم شما بخواییم بهت بگم کمکت کنم یاد بگیریم، این معنی تنبلی مادر نیست، به معنای مدیریت خوب مادره که داره این پسر و دخترش رو وادار میکنه حداقل یه تخم مرغ بلد باشن درست بکنن برای روز مبادا. بحث روز مبادا تنها نیست، بحث اینه که اینها احساس مسئولیت تو وجودشون برای خود و دیگران پرورش پیدا بکنه.
بله.
لذا ریشه اصلیش برمیگرده به کار کشیدنه به اندازه و توان سنیشون. این کار انجام بدیم. حالا این کارها هر چه مربوط به خودشون بیشتر باشه چه بهتر. مثل لباسهای خودشون، از اتو کردنش، از فرض و فرمای تمیز نگه دادنش، از سر جای لباسی گذاشتنش، واکس زدن کفشاشون اگه واکس نیاز داره، و بعد خیلی کارهای دیگه. نکته دیگری که اینها خیلی باید بهش توجه بشه، اینها در همون کودکی کارهایی که مربوط به خودشونه باید خودشون انجام بدن، تکالیف مدرسه است. پژوهشی شده اخیراً که عرض میکنه مال 4-5 سال، این پژوهش بعد از 4-5 سال متوجه شدن مادرها در دوره ابتدایی متاسفانه بیشترین وقتشون رو برای تکالیف مدارس بچه هاشون میذارن، درصد خیلی بالایی ها. خب ببینید این نمیتونه کودک را موفق کنه. بله به ظاهر رفته مدرسه نمره خوبی هم آورده، ولی مال خودش نیست، مال مادر است. باید گذاشت کودک خودش کار کنه. یک
اصلا این دغدغه هم نداشته باشیم یا نه
دغدغه فرق میکنه،
بگیم که انجام بده و دیگه کاری بهش نداشته
باشیم. احسن. ببینید بحث مدیریت کردن تا بحث خود کار انجام دادن خیلی فرق میکنه، باید اینا مدیریت بکنه.
درست.
لذا از طرفی کودک خودش هم کننده کار بشه که بتونه مهارتش به دست بیاره، خبرگیش به دست بیاره، از اون طرف احساس مسئولیتی تو وجود شکل بگیره، بگه کار مال منه.
بله.
از این طرف احساس رضایتمندی براش وجود بیاره، چون انسان کاری که خودش نتیجه ازش میگیره رضایتمندی براش میاره. ولو این که کار 20 انجام بشه دیگران کمکش کرده باشن لذت براش نداره، اگر هم باشه زود گذره.
درست.
برای اینه که اون زودگذری رو از بین بری، ماندگار بشه. لذا باید اینها صرفاً مدیریت بکنن، نه کمک مستقیم. کمک مستقیم کاملا ممنوع کنیم برای خودمون تو همه زمینه‌هاشون، تو بحث درس مدرسه، تو بحث لباس و پوشاکشون، تو بحث نحوه استفاده از امکانات خونه‌شون و مسائل اضافه بر اون چیزهای دیگه باید ازشون خواست تا این تلفیق درست انجام بشه انشالله.
سپاسگزارم استاد، ممنونم از مباحث بسیار کاربردیتون، تشکر می‌کنم. ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان عزیز که تا پایان یکی دیگه از برنامه‌های کانال مهرم همراه ما بودید. تا تقدیم یک برنامه دیگه با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.